رمضان برای مردم یک امید و واقعا عظمتی داشت که کسانی که حاجتی داشتند، هر گرفتاری داشتند، در طول ماه مبارک رمضان از جمله در جمعه آخر واقعا می‌رفتند و از خداوند به سبب احترام ماه مبارک رمضان می‌خواستند که اون
دعاشون اجابت بشه،
گرفتاریشون گشایش پیدا کنه. حالا هر کسی با هر وضعیتی،
یعنی واقعا همینجوری آقای وکیلان، هر کس هر مشکلی داشت، من عرض کردم یکی مثلا ممکن بود زندانی داشته باشه، یکی ممکن بود
مریض
مریض بود، یکی ممکن
مسافری
بود. مسافری داشت، مدت‌ها ازش خبر نداشت، دخترانی بودن دمبخت، مادرانی بودن که بچه گیرشون نمی‌موندن.
آیه جعفری، راجع به گوشه‌هایی از مراسم الوداعی رو صحبت بکنیم. در مسجد فتح در شیراز در آخر ماه مبارک رمضان مراسم قابل توجهی بود. این مسجد در محله یهودیان بدان شده و بیشتر جمعیت را در این روز دختران دمبخت همونطور که فرمودید هم تشکیل میدن. من یادمه در زمان جوانی یکی دو مرتبه در ماه مبارک رمضان در این مسجد رفتم. در جمعه آخر یک شور و حال عجیب و غریب بود و حتی یهودی‌ها می آمدند و به تماشا و خیلی تحت تأثیر قرار می گرفتند و اهمیتش از این بود که درست در قلب محله یهودی ها این مسجد بود و هنوز هم اونجا هست و این آیین هایی که شما فرمودید بیشتر در این مسجد هم برگزار می شد، در مسجد جامع و در مسجد فتح. شما اگر گوشه‌ای از این آیین های مسجد فتح رو برای دوستانمون بفرمایید خیلی خوشحال خواهم.
روشن کردن شمع یا به جا آوردن دو رکعت نماز در اون مسجد، و جالبه که نماز که میخوندن میگفتن ثواب این نماز برای بانی مسجد،
بله،
یعنی برای اونایی که این مسجد رو تدارک دیدن و بانی مسجد بودن. دینا نکته هم که درباره دختران دم وقت گفتی است، برخی از خانم هایم می اومدن شمع روشن میکردن یا نظرشون که بود اونجا می آوردن و می پختن.
گوشه های از بدرقه ماه مبارک رمضان رو خدمت شما شنوندگان عرض کردیم. امیدواریم به آبروی ماه رمضان بتوانیم سالهای آینده هم ما ماه رمضان رو درک بکنیم همراه با شما شنوندگان عزیز و باز هم بتوانیم برنامه‌هایی برای شما تدارک ببینیم. خیلی متشکرم آقای جعفری که زحمت کشیدید و این مطالب رو برای دوستانمون عرض.
خواهش میکنم. بنده از خدمت حضرت عالی و شنوندگان ارجمند رفع زحمت بکنم و شما رو به خدا بسپارم.
خواهش میکنم. همراه با آقای جعفری از شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خوش روزا که بر هم می نشستیم، ای قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم، ای قلم بشکز که کاغذ باد برده، ای مگه ترک جدایی می نوشتیم.
منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص ارتقای برنامه جغرافیای قصه هستیم. همینطور شنونده های این برنامه در صورت تمایل میتونن قصه ها و ترانه های فولکلور شهرهایی که محل تولدشونه با ذکر نام خودشون و شهرستان مورد نظر رو به ایمیل رادیو نمایش @irib.ir ارسال کنن.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
دیگر باره دیگر باره دیگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو کربندی که بربندی به در رانم به جان تو من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم من دیوانه دیوان را سلیمانم به جان تو سلیمانم به جان تو درو دیدم جابی خوردم از بوزه خیال تو درو دیدم وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم پیشی کرد آن بیچون، عجب با این دل پرخون که ببرید از این پیشی زخیشانم به جان تو. دیگر باره بشوریدم به دانسانم به جان تو، که هر بندی که بربندی به در رانم به جان تو.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
رنگی نو
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم، همه غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بز ما رنگ خودمونه باشیم، نه تا دنیا رنگیشه، نه دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اون چی، من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه استاد رنگ زدن میشیم.
نوشین جون، اومدم خودتو ببینم. شما که همش تو آشپزخونه خانم.
من که میدونم تو دلت لک زده واسه چای زعفرونی من، اینا رو هم تعارف میکنی.
ای معلوم بود دارم تعارف میکنم.
کم نه. خب بفرما چای تو بردار.
ممنون.
خب نگفتی چی کارم داشتی؟
راستش یه چیزی آوردم نشونت بدم که مطمئنم انگوش به دهن میمونی.
نه بابا، کنجکاو شدم. یعنی چی میتونه باشه؟
چشماتو ببند، وقتی بهت گفتم باز
لوس نشو دیگه، نشون بده ببینم چیه.
چشماتو ببند دیگه نوشین جون، میخوام عکس‌العملتو یهویی ببینم.
بفرما. اینم چشمام بستم.
صبر کن از توی این لفاف درش بیارم. خیلی خوب. جی 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 جین، حالا چشتو وا کن، این شما و این هم لباس خیره کننده مهسا.
مهسا؟ اینو میخوای بپوشی؟
پس نه، میخوام به عنوان دم کنی پولو ازش استفاده کنم.
البته همچین پیشنهاد بدی هم نیست.
نوشین، من اینو برای مهمونی سوری جون میخوام بپوشم. لکچری توره نه؟
بیشتر به نظرم پنچری توره ها.
سر به سرم داری میذاری؟
من کاملا جدیم.
میدونی چقدر گشتم اینو پیدا کردم؟ میدونی چقدر پول پاش دادم؟ میدونی از کدوم مزون گرفتم از اون بالا ها؟
بله، دختر خاله ما نره بازار، بازار میگن.
یعنی چی؟
یعنی بهت انداختن عزیز من.
حالا تو صبر کن تو تنم ببینی نظرت عوض میشه. صبر کن الان بپوشمت. از سودی میشه انقدر که کمک کنی قلابه گیر شده چلا نمیاد بیرون.
صبر کن تکون نخور.
کمک کن دیگه.
صبر کن الان درستش میکنم.
خفه شدن دیگه زدار.
خیلی درست شد.
ببین خب الان ببین الان چه شکلی شدم.
مطمئن اون یقشه که سرت اومده بیرون؟
آره دیگه این یقه چطور؟ سرکن یه ذره همچین چیز خفت شده انگار.
ولی به نظرم حلقه آستینشه یا شاید هم یکی از اون دوایر نامنظم روی لباسته.
الان درست آها آخه آره راست میگی، این حلقه آستینش بود، این یکی یقشه. آخه خب حالا چطوره؟ ببین اینجا تماشا کن نظرت چیه؟
الان نظر واقعیمو بگم؟
آره دیگه،
راستش انگار از بین یه گله شیر فرار کردی.
وا یعنی چی؟
ببخشید ولی انگار نتونستن شکارت کنن، لباس تو جویدن و همچین یکم تیکه پارش کردن. البته دندون بعضیشون هم به این حلقه ها گیر کرده و ازش آویزون مونده. این تزیناتش رو میگم، دندونه دیگه.
نوشین
خودت خواستی نظر واقعیمو بدونی محسا جون.
ای وای از دست تو، انگار در جریان مد روز نیستی. اینا الان مده، اونوریا میپوشن، خیلی قشنگه نیست؟
اونوریا میپوشن نه ما.
خب سوری جونم از اونور اومده دیگه، کلی از دوستای مارک پوشش هم هستن تو مهمونی. من با خودم فکر کردم یه چیزی بپوشم که بفهمن ما همچین از مد اونور عقب نیستیم. ولی تو میگی حیوان وحشی لباسمو جویده؟
قربونت برم، من نظرمو گفتم، حالا تو خود دانی. جلوی عمه نسترن و عزیز جون زایه میشی، اونام که اخلاقشونو میدونی، آدمای روکیان، یه وقت میزنن زیر خنده ناراحت میشی.
سوری جون خارج زندگی کرده، از این لباسا زیاد دیده. خب من خواستم جلو اون یکم کلاس بذارم، تو میگی بعد ازدی تو ذوقم. حالا من چی بپوشم؟
خب این شد حرف حساب، پاشو بیا تا بهت بگم.
خیلی خب تسلیم. خب نشونم بده ببینم چی میخوای بدی بپوشم. ببین چیز نباشه، دموده نباشه، یه چیز بروز.
خیالت راحت. ببین من یه لباس برای خودم به دوستم که طراح لباس پیشنهاد دادم، بر اساس لباس اقوام بختیاری که با طراحی زهره دوستم امروزی و جمع و جور شده. یه لباسم خودش از صفر تا صد طراحی کرده که بر اساس لباس قشقایی هست که خیلی هم به طرح من نزدیکه. حالا پیشنهاد من اینه، یکیشو تو بپوش، یکیشو من میپوشم. مطمئن باش میگم.
حالا ببینم این همه تعریف میکنی اصلا تعریفی هست؟
به قول خودت اول چشاتو ببن.
خیلی خب بیا اینم چشما.
خب به نظرت این چطوره؟
وای چقدر خوشگلن اینا، تو تن چه شکلی میشن؟
خیلی خب من مشکلتو حل کردم، این عکسو ببین، اینو با این لباس گرفتم، اینم زهره است با این یکی، چطوره؟
وای عاشقشونم، چقدر خاص، چقدر خوشگل، چه رنگایی، وای عالیه.
میخوای امتحانش کنی؟
چرا که نه نوشین، نجاتم دادی.
دیگه قصد نداری اون لباس لاکچری تو که دندون ببرا بهش مونده بود بپوشی؟
عمرن.
ویلدوران تاریخدان مشهور غربی بر این باوره که ایرانی ها مبدع حجاب در تاریخ جهان بودند. دایره المعارف لاروس هم به صراحت از پوشش برجسته ایرانی ها از زمان هخامنشی سخن میگه. برتران راسل هم در کتاب اخلاق و زناشویی از پوشیدن دستار توسط زنان ایرانی در چندین هزار سال پیش خبر داده. برتران راسل فیلسوف اینو هم مطرح کرده که پوشش ایرانی و اسلامی ایرانیان تفاوت چندانی نداشته و زرتشتن بر پوشش کامل تاکید میکنه. شاهد دیگه ای که بسیاری از اون به عنوان سند پوشش ایرانی های باستان نام میبرن، نقش فرش موجود در پازیریک سیبریه. در این نقش فرش متعلق به دوران هخامنشی، زنان با لباسای بلند رنگی دیده میشن که این لباسا موها و بدن اونا رو پوشونده. همچنین نقش برجسته دیگه‌ای با نام پالمیر در موزه لوور پاریس وجود داره که به تعبیر مورخا قابل استناده. نقش برجسته پالمیر زنی رو در دوره اشکانیان نشون میده که این زن ردای بلندی مانند چادر بر سر داره. جلیل ضیاپور در کتاب پوشاک زنان ایرانی درباره پوشش زنان اشکانی اینطور میگه: لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمینه. پیراهن اونا گشاد، پرچین، آستیندار و یقه راست بوده. همچنین پیراهن دیگه یا هم روی اولی می پوشیدم که قدش نسبت به اولی کوتاه‌تر بوده. روی این دو پیراهن هم چادری سر می کردم. در کتاب سیرت الحلبیه دارتانی صراحتاً از پوشش زنان ساسانی پس از فتح ایران به دست مسلمانان سخن گفته شده. در این کتاب حتی اشاره شده که زنان ساسانی در کوچه و خیابونا از روبند استفاده می کردن.
دوران ماتها و هخامنشیان پوشاک ایرانی ها با چادر بوده، با روسری، به خاطر آفتاب گرم ایران، یک. دو، به خاطر غیرت ایرانی ها. مردم ایران خیلی مردم غیرتمندی بودن، از ابتدا به زناشون خیلی احترام میذاشتن. در این ملل دنیا فکر نمی کنم ملتی مثل ایران به زن اینقدر تعصب و احترام داشته باشه. هم عشق بوده، این بوده که این حجاب بوده، منتها این حجاب نبود که صورت رو بپوشونه. این صورت پوشوندنی که دیدین تو این فیلم ها گاهی میذارن و همه به ضرر ایرانه، این مال دوران عرض شود که به نظر من بیشتر از دوران اواخر صفویه، برای که سلاطین صفوی خیلی عیاش بودن، هر کدوم 400 تا 500 تا 600 تا زن داشتن و این صورت رو میپوشوندن. ولا زنان ایران در روستاها، در دهات، شامل صورتشون باز بوده، همون مطابق نص اسلام که میگه کفین و قرص صورت آزاده. تمام زنای اشعری ما اینطوری بودن، زنای روستایی ما اینطوری بودن.
در این بین باید دقت داشت که در آموزه‌های زرتشتم به موضوع حجاب توجه ویژه‌ای شده. کانت گوبینو هم در کتاب سه سال در ایران به این اشاره کرده که حجاب از زمان ساسانیان در ایرانیان ریشه گرفته و همین فرهنگ به ایران پس از اسلام نیز انتقال پیدا کرد. گوبینو میگه مردان ایرانی در دوره باستان سعی می‌کردن زنان خودشونو از غیر اهل خانه دور نگه دارن. از طرف دیگه جالبه که فردوسی هم در اشعار خود از زنان با عنوان پوشیده رویان نام میبره. مثل این بیت: ز پوشیده رویان از جاز پنج، برفتند با مویه و درد و رنج. دو خواهر دو دختر یکی مادرش، ابا مویه مادر به غم دخترش. فردوسی حماسه سرای بزرگ جهان در جای دیگه ای پوشیده بودن زن در خارج از محیط خونه رو از صفات نیکوی زنان میدونه. اگر نگاهی هم به صحبت‌های هرودوت و استرابون بندازیم، اونو هم به نکته جالبی درباره نگاه زنان ایرانی به حجاب در ایران باستان اشاره کردن. استرابون به عنوان یک مورخ معتقده که زنان ایران باستان داشتن حجاب و نوعی امتیاز اجتماعی میدونستن. حتی هرودوت از این میگه که زنان طبقه اشراف در ایران باستان به شدت روی پوشیدگی حساس بودن، طوری که تنها در مقابل اهل خانه دستار از سر بر میداشتن. علاوه بر همه اینها، طهموری در کتاب آموزش‌های زرتشت پیامبر ایران به این اشاره میکنه که زرتشت در اوستای خودش بارها از عفت زنان و پاکچشمی مردان گفته. حالا به نظر میرسه که همه کدای تاریخی و تحلیلی و اجتماعی نشون از وجود پوشش زنان قبل از ورود اسلام به ایران داره. همین مسئله سبب شده تا کسایی مثل هانری رنه، مستشرق آلمانی، موضوع حجاب در بین ایرانی ها رو کاملا ریشه دار بدونه. هانری رنه در روایت‌های خودش از ایران بارها بر مسئله پوشش زنان ایرانی قبل از دوران قاجاریه و پهلوی تاکید داره. با وجود همه اینا تردیدی نیست که ایرانیان همیشه پوشش و پاکدامنی و به عنوان سرلوحه اخلاقی زندگی خودشون قرار میدن.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 8 همراهان عزیز، 26مین قسمت از نمایش شب‌های مهتابی آماده پخش است. دعوت می‌کنم بشنوید.
همکاری اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند شبهای مهتابی. نویسنده روح‌الله نوری، بازیگر